به موضوعیت نزدیکتر میشیم و از طریقیت فاصله میگیریم که حالا ان شاء الله فرصت دیگری اگر به وجود اومد
بالعکس، یعنی از موضوعیت فاصله میگیریم به سمت طریقیت میریم به واسطه علم. باری سپاسگزارم از شما، در فرصت بعد باز این بحث رو پی خواهیم گرفت.
صبح آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. از تهران شبکه رادیوی فرهنگ و ویژه برنامه از چشم سار کرامت همراه شما هستیم. جناب دکتر محمد رضا قلی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بر خط برنامه هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر قلی‌زاده، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه از چشم سار کرامت.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما سرکار خانم حقیقت ناصر و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، برنامه از چشم سار کرامت در خدمت شما و شنوندگان محترم از رسانه عزیز و شریف و قدیمی رادیو هست.
زنده باشید.
درود بر شما آقای دکتر و خرسندیم که با شما گفتگو میکنیم. در بررسی یک پدیده لازم هست که ما اطراف اون پدیده رو بکاویم. حالا اگر این پدیده یک پدیده در متن تاریخ رخ داده باشه، لازم هست که ما حواشی و اطراف اون واقعه اجتماعی، اون پدیده تاریخی رو بکاویم تا یک نگاهی جامع تر از اون رویداد به دست بگیریم. میخواستیم با شما در مورد تحولات اجتماعی در پیرامون شبه جزیره عربستان در زمان رحلت پیامبر گفتگو کنیم و بپرسیم که اون شرایط چطور بوده. یعنی ما همیشه به متن حادثه رفتیم و از پیرامونش غفلت کردیم. در اون روزگاران از منظر اجتماعی و از منظر سیاسی در پیرامون اون شبه جزیره چه رخ داده از پس این کوچ بزرگ؟
سلام بر شما محمد جان عزیز، سوالتون سوال بسیار خوب اما شرح کشافی هم داره. من سعی میکنم به اجمال عرض بکنم. خب ما در چه زمانی داریم صحبت میکنیم، دوره زمانی و مکانی رو باید مد نظر قرار بدهیم. جهان عصر بعثت ربع مسکون در اون زمان، موقع که میگیم جهان این کره شریف زمین، امروز اینجوری ما جلو نظرمون نباید بیاد، بلکه یک بخش هایی از این جغرافیای زیستی رو ما باید مد نظر
بگیریم.
این قسمت از جهان در مهمترین بخش هاش سوای شرق دور و چین که و هند که قصه مخصوص به خودش رو داره، در این قسمتی که در منطقه حوزه مدیترانه و حوزه در واقع منطقه‌ای که به عنوان غرب آسیا و یا منطقه خاورمیانه ما رو میشناسیم، دو قدرت بزرگ وجود دارن. یک قدرت بزرگ به اصطلاح ایران هست، ایران زمان ساسانی، و یکی روم. یکی تمدن شرق رو داره در واقع یدک میکشه و به اصطلاح منسجم میکنه و ترجمانیست از شرق، و دیگری ترجمانیست از غرب که میراث بر یونان هم هست که روم باشه. و در اون طرف که در این زمان در قالب روم شرقی، روم جدید، بیزانس صورت بندی و شکل منسجمی رو پیدا کرده و حدود شاید بتوان گفت یک چیزی حدود 230 سال رو هم به خوبی در به اصطلاح توانسته از عهده بر بیاد با استخدام ایدئولوژی پیشرونده، دین و ایدئولوژی پیشرونده مسیحیت. اگر دین یک معنای، ایدئولوژی یک معنای دیگر، به معنای یک دین دولتی که توسط کنستانتین انتخاب شد، استخدام شد و امپراتوری بیزانس به وسیله اون در واقع منسجم گردید، شکل گرفت و در این به اصطلاح خلال ما شاهد یک رقابت بزرگ تنگاتنگ بین این دو قدرت بزرگ هستیم که شبه جزیره عربستان که به اصطلاح میبایستی نباید فقط کشور امروز عربستان رو مد نظر قرار داد،
بلکه
موجودیم شبه جزیره تمام این محیط پیرامونیش به ویژه منطقه یمن، عمان که بخشهایی از یمن رو تا زفار و اینها یمن رو در واقع ادامه یمن هست و به اصطلاح که جنوب شبه جزیره باشه که سرزمین بسیار عمان آباد، بخشهایی از بحرین، بله همه بحرین، به اضافه در واقع سواحل به اصطلاح جنوبی خلیج فارس رو باید مد نظر قرار بدهیم تا کنارهای دریای سرخ. این شبه جزیره در واقع خودش یک دوره ادوار مخصوصی داره که برای مطالعه تاریخ اونجا معمولا رسم بر این است از عربستان سعید، یمن، عربستان خوشبخت شروع میکنن و علل اصول بخش مهمی از گروه های مهمی از قبایل درون منطقه شمالی یا حجاز در شبه جزیره عربستان از مهاجران اعراب مهاجری هستند که از ادوار گذشته از منطقه جنوب از یمن کوچ کردند و به طور این منطقه به اصطلاح پناه بردن به تدریج و اینجا یک منطقه ایست که در اون تحولات بسیار کند و بطی داره اتفاق میفته.
بله.
چون که شما زمان در واقع عصر بعثت و دوران به اصطلاح مقارن حضرت رسول رو بیشتر مد نظرتون بود، من باید یه پل بسنم یا اندکی جلوتر که بتوانیم بهتر در واقع سریعتر برسیم به مطلب و اون این هستش که به هر صورت در اثر این مهاجرت ها که به مرور دهور اتفاق افتاده یک سری تغییرات، تحولات و شکل بندی های جدیدی در شبه جزیره اتفاق میفته. شبه جزیره ای که مقابل حضرت رسول هست بخش مهمیش محصول یک اون جغرافیای ویژه اصطلاح نواحی شمالی شبه جزیره است که ما مکان و تولدگاه دین اسلام هست و دیگری محصول رقابت بزرگ بین ایران و روم.
بله.
در این میان ما بایستی به اصطلاح نقش ادیان دیگر رو هم به عنوان نفوذهای فرهنگی و فکری که گاه به استخدام و به اصطلاح مصادره حکومت‌ها در می اومدن مد نظر قرار بدهیم که یکی سوای حالا آیین یسنا و زرتشتی، آیین مسیحیت به ویژه و بعد دین یهود تأثیر زیاد و عمق نفوذ فراوانی در منطقه شبه جزیره داشت و به مرور به ویژه در نواحی پیرامونی شبه جزیره که نظام معیشتی کشاورزی نسبتاً رشد داشت و دو قدرت بزرگ حیره و غسان در واقع تولد یافته بودند و رهبری می کردند بخشهایی از جماعتها و قبایل منفرد عرب رو در دل شبه جزیره و اونها رو شکل می دادند، صورت بندی می کردند به عنوان دو قدرت، دو حکومت پوشالی که یکی به اصطلاح تحت نفوذ ساسانیان بود حکومت حیره که در نزدیکی کوفه امروزی قرار داشت و دیگری غسان که در شام قرار داشت که تحت نفوذ بیزانس بود.
چه تکثر چند صدایی برقرار بوده در اون روزگار و از پس این شناخت به کیفیت کاری که پیامبر اعظم انجام دادن شاید بهتر و دقیق‌تر بشه پی برد.
دقیقاً من حالا میخوام عرض بکنم ببینید در این شبه جزیره انواع اقسام نظام‌های عقیدتی به محوریت بت‌پرستی و به اصطلاح حرم‌ها و کعبه‌ها که مکان استقرار طاغوت یا طواغیت بود، به اصطلاح طاغوت اون زمان در عصر بت‌پرستی یک معنای مثبتی رو به اصطلاح درون خودش داشت که به اصطلاح نظام سلطه و سلطه رو معنا می‌کرد و مکان و خود این طاغوت‌ها جایی بودند که در اون به واقع محل به اصطلاح استقرار بت‌ها بود، الهه ها بود و منطقه سنگ چین شده ای که پیرامون اون هست، حرم شد منطقه مستقف و در واقع به یک چون شکل یک خانه داشت، بیت یا کعبه گفته می شد. در این وضعیت ما ببینیم حالا چه اتفاقی می افته، اما انسان چه معنایی داره، چون مهمترین فعالیت فعالیت انسان هست، موضوع علم بله. تاریخ انسان هست. من بحث تاریخی می کنم، بحث الهیاتی رو به اصطلاح علما و اهل حوزه که به اصطلاح مسلط به این معنا هستند احاله میدم. به لحاظ تاریخی مشرکان یعنی عرب پیش از اسلام، از نظر عرب پیش از اسلام انسان فاقد هر گونه هسته روحی و روانی مشخص است.
بله.
جامعه فاقد یک پارچگی مشخص دیگر است، یعنی جامعه چند پاره است و یک نظام قبیله‌ای منفرد که هر کس علیه دیگری است.
متشکرم جناب دکتر قلی زاده. 30 ثانیه فرصت دارید یه جمع‌بندی داشته باشید.
من خیلی عذر میخوام از شما.
فاقد یک هدف کلی تلقی میشه در جهانی که به اصطلاح توسط مشرکان مد نظر است. جهان فاقد یک هدف کلی است. رسول اعظم در میان این هنگامه در واقع جنگ و درگیری ها و نزاع ها و به اصطلاح رقابت های بینی ها با جمع زدن تمامی در واقع میراث بزرگی که از ادیان در واقع توحیدی به جا مانده، در رسالت بزرگ خودشون یک معنای جدیدی از انسان و ورود به یک دوره جدیدی از تاریخ بشریت رو به اصطلاح کلید میزنن، آغاز میکنن. کار بزرگ ایشان این هست. پس از 23 سال ما برای شناخت 23 سال باید کلیت یک تاریخ بلندی رو مطالعه بکنیم. کار بزرگ ایشون، معجزه بزرگ ایشون اینه.
همینطوره آقای دکتر. من میدونم که سوال خیلی درازدامانی رو از شما پرسیدم و شما با سعادت و بزرگواری کمی حتی از سوال من هم پیشتر رفتید تا بحث رو تبیین کنید. من خیلی خیلی از شما هم سپاسگزارم و هم عذرخواه از این بابت که نتونستیم کامل بحث رو کنار شما به اتمام برسونیم، ولی من به شخص بسیار آموختم از نوع نگاه تاریخی شما. امیدوارم که مجالی دست بده خیلی مفصل‌تر بتونیم با یکدیگر گفتگو کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما.
مریان عزیز،
تشکر میکنم از شما.
تندرست باشید.
بر شما آقای دکتر قلی زاده. زنده باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. دوستان عزیز شنونده، با ادامه ویژه برنامه از چشم سار کرامت، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، همراه شما هستیم و جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر، بر خط برنامه هستن. آقای مجدی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه.
بسیار متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان محترم و همه شنوندگان برنامه.
متشکرم، هستیم در خدمتتون.
آقای مجدی درود بر شما. من خیلی قلبا خوشحالم که دوباره دارم با شما گفتگو می‌کنم، چون همیشه از پس گفتگو با شما با یه عالمه ایده از این گفتگو خارج می‌شم، چون که پیشتر هم به شما گفتم. در خدمت شما هستیم آقا.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم. بفرمایید.
نوع نگاه ما به موضوع در واقع در گفتگوی با شما قصد داریم که کمی سویه هنری هم پیدا کنه. بله. و به شیوه های معماری در و تجلی این شیوه ها در معماری مسجد النبوی برگرده، اگر که موافق هستین، چون یه محل توجه بسیاری از مؤمنین هستین بنا.
بله حتما همینطور. در خدمتتون هستم.
ما میشنویم.
اون چه که میتوانیم در مورد معماری و آثار هنری این مجموعه با آنچه که در تاریخ چه نوشته شده و آنچه که امروز مونده استنباط بکنیم، مسلماً با آنچه که روز اول بوده خیلی فرق داره. یعنی باید در نظر داشته باشن چنانگان محترم و کسانی که در این موضوع کار میکنن که ابتدا به ساکن یک فضای حالا شاید کوچکی بوده در حد اینکه بتونن یک دیواری رو ایجاد بکنن و چند ستون ساده که فضایی برای نماز خواندن باشه و البته خب آن حجره ها یا خانه های پیامبر که در اونجا احداث میشه. یک دوره گسترش میتونیم بگیم پس از خود حضرت رسول داریم، یکی در دوره خود ایشون داریم، یعنی در زمان خود ایشون هم یک تغییراتی انجام شده زیر نظر خود ایشون و البته خب بعد از خلفا، یعنی از خلیفه دوم و خلیفه سوم هست که تغییرات وسیع‌تر میشه. از زمان خلیفه دوم درها افسوده میشه، بیشتر تعداد درها و یک مقداری فضا اضافه میشه، خانه‌های اطراف تخریب میشه که این مثل خانه‌های اطراف تخریب شدن، بحث‌های تاریخی مختلفی بله. داره، من واردش نمیشم چون در واقع حالا نشون میده که همیشه میخواستن هدف اصلی بوده که اون آثار تاریخی که از خود پیامبر مانده رو حفظ بکنن، هم از اینکه حالا مال در واقع آل رسول باشه یا اینکه مال دیگران یا مال صحابه باشه، هدف این بوده که اینو حفظ بکنن. خب مسلماً با زمان طولانی تری به اینجا رسیدن که در زمان تن میتونیم بگیم که تقریبا اون بنای اصلی در زمان خلیفه سوم هست که شاید بگیم تغییر اساسی میکنه و اون وسعت بیشتری پیدا میکنه، در حدی که تقریبا از بناهای قدیمی چیزی نمیمونه. و اینکه میان با مصالح، به جای فرض بکنیم مصالح ساده‌ای که اون معماری بومی و خانه‌های محلی منطقه داشته، در مدینه میان از ستون‌های ماندگار، از ستون‌های سنگی بناهایی که بتوانند در واقع یعنی اون استانداردهای بناهای ماندگار رو، اونچه که بنای یادمانی بهش میگیم، ولی کم کم میان جلو و تا جایی که میرسیم به اون بنای عظیم، یعنی اونچه که یک سازه بزرگی رو به صورت یادمانی به معنای واقعی مانیومنتال اجرا میکنن که اون خب مسلما میدونیم در زمان امویان هست، یعنی تغییراتی که از زمان خود حضرت رسول تا زمان حاکم اموی و خلیفه اموی انجام شده خیلی زیاد هست. یعنی در زمان اموی است که با توجه به اینکه کمک میگیرن از معماران غربی، یعنی معماران بیزانسی و یونانی، خب خیلی یک سازه خیلی عظیمی ساخته میشه که به اصطلاح گفته میشه یک نوع باسیلیکای رومی هست، از اساس اونچه که میتونیم بگیم در مسجد دمشق انجام شده بود، یعنی همون معمارانی که اونجا کار کرده بودن رو دعوت میکنن به مدینه و اون بنایی رو میسازن که در شبه جزیره مثال نداشته، یعنی هیچ مانند و شبیهی نداشته. خب در موردش خیلی صحبت شده، اگه بخوام صحبت بکنم وقت میگیره، چه ستونهایی داشته، ابعادش چگونه بوده و و و خب اونچه که امروزه میبینیم آیا همون بناست یا نه. خب چندین مرحله میدونیم که این بنا تغییر کرده، دو مرحله در قرن اگر اشتباه نکنم هفتم و نهم تخریب شده به واسطه آتش سوزی کامل، این دو بار آتش سوزی کامل اتفاق افتاده و بنا تا حد بسیار بسیار زیادی در واقع ناگزیر شدن که تغییر بدن. در زمان مغول اگر یک مثال بخوام بزنم، یکی از همین آتش سوزی ها در رمضان سال در واقع فکر کنم قرنی که مغول در زمان تغییرات هولاکو خان اتفاق افتاده، سال دقیقش هم خاطرم نیست، و اینکه خب به دلیل اینکه احتمالا مدیریت ها مشکل پیدا کرده بوده به دلیل حمله مغول و ترکان در اون مقطع زمانی در بغداد، چون میدونی که خلیفه عباسی باید نظر میداده و بودجه ها رو تامین میکرده، این مهم انجام نمیشه و این مهم در واقع به میتونیم بگیم حکم، یعنی حاکمان مصر و یمن برای تامین مسائل مالی محول میشه. اونها هم تغییراتی میدن و بنایانی رو میفرستن و معمارانی رو میفرستن، بنابراین اینکه سازه اصلی رو بتونن حفظ بکنن آیا تغییر داده باشن و اون سبک معماری که بحری درش اضافه شده باشه مسلما وجود داره، یعنی هر نقطه‌ش مثل مسجد جامع اصفهان که در دورهای مختلف کامل شده و اضافه شده، مسلما آثار گوناگون از بزرگ شما تاریخی در دوره‌های گوناگون رو میشه جستجو و ردیابی کرد، یعنی کسی اگه اونجا بره میتونه این آثار رو مشاهده بکنه به ویژه در اجزا، ولی اون شاکله اصلی بنای اون پلان اصلی در واقع تقریبا بر اساس همون سازه‌ای هستش که در زمان اموی ساخته شده. خب اون چندین بار که تخریب شده میدونیم، یعنی بازسازی شده، دوباره تخریب اساسی شده و در دوره‌های بعدی هی گسترش بیشتر پیدا کرده تا آنچه که امروزه دیگه می‌دونیم که کاملاً از اون شکل اصلی به سمت بیرون بیشتر گسترش پیدا کرده.
بسیار خوب. آقای مجدی من یک دو تا سوال دیگر دارم، فقط خواهش می‌کنم که اگه ممکنه خیلی با سرعت بیشتری هم پاسخ بدید برسیم. اول اینکه ببینیم مثلا در معماری مساجد ایرانی ما گزاره‌های رویکردی به گذشته رو در ذهن معمار کاملاً می‌تونیم ببینیم.
بله.
یعنی آمیختن اون اندیشه ایرانی با حالا اندیشه تازه‌ای که به وجود آمده.
درسته.
آیا در معماری بناهایی از جمله مثلا مسجد النبی هم چنین رویکردهایی وجود داشته یا اصلا یه هویت به شدت خودبسنده دارن؟
ببینید میتونیم بگیم که چون که یک تعدادی از الگوهای اساسی مسجدسازی در همینجا به وجود اومده.
آها.
مثلا اولین بار کتیبه نویسی پیرامون بنا رو، کتیبه قرآنی رو در همین زمان در همین بنا انجام دادن.
بله.
در سال فکر میکنم 65 68 فکر میکنم بوده در زمان اموی، اصلا رسم نبوده به این شکل. حالا اگر هم بوده به این وسعت یا مثلا با به این ابعاد مثلا روی سنگ یا به این شکلی که بعدا ما میبینیم که همه در واقع ازش استفاده میکنن روی کاشی و در ایران داریم در جای مختلف نبوده. بنابراین میشه بگیم یک سری الگوهایی رو این سازه در اختیار معماران مساجد در جاهای دیگه گذاشته که علاوه اینکه نخواستن کپی کنن و
پس از خودش ولی
دقیقاً، ولی اینکه در سازه اصلی مثلا فرض کن ما یه مسجد گنبددار داریم، یک مسجدی داریم مسجد ستوندار و به اصطلاح مسجد عربی، خب مسلماً بنایی که در اینجا ما شاهدش هستیم یک بنای ستوندار هست و با سقف‌های به اصطلاح حالا سقف صافتری به نسبت گنبد و سازه‌های منحنی که معماری ایرانی که در دورهای بعد می‌بینیم که مبتنی بر معماری ساسانی هست و اون مسجد چهار ایوانی یا چهار تاقی گسترش پیدا می‌کنه و میشه چهار ایوانی، مسلماً در مال دورهای بعد هستش. بنابراین آنچه که در اینجا می‌بینیم اولین تلاش‌هایی است که می‌تونیم بگیم من معتقدم ریشه داره در اون منطقه. مثلا در شما فرض کنیم در اردن اگه می‌خوام مثال بزنیم، در معماری نبتی ما همکاری بین معماران رومی یا یونانی قدیم با معمار یا بیزانسی با معماران یا میتونیم بگیم تمدن به اصطلاح عربی یا حالا میتونیم بگیم به یک معنا عربی رومی به یک شکلی هستش این ترکیب و این ساختار، اونجا شاهد هستیم. در مثلا فرض بکنیم مجموعه شهر پترا شما اینو میتونید ببینید، پس دفعه اول نبود که رومی ها یا بیزانسی ها میومدن با عرب چیکار میکردن، همکاری میکردن برای ساختن یک بنا.
خیلی متشکرم از شما. فقط اینکه آیا عیار یا اندازه ای از اون مساحت اولیه مسجد نبی وجود داره؟
من فکر کنم یه چیزی در حدود پنجم تا پنجم بوده، خیلی کوچک بوده.
کوچک. حجره ها وجود داشتن دیگه، درسته؟
حجره ها وجود داشتن تا زمان فکر میکنم حتی در زمان عثمان بن عفان فکر کنم حجره ها رو نگه داشته بودن تا اونجا که من میدونم، ولی که مسلما میدونیم که بعد از اون تغییر اساسی که تمام شاکل اصلی رو تغییر میده در زمان اموی اتفاق افتاده.
بسیار خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای مجدی عزیز و مشتاق دیدار شما هستم.
همچنین با شما آقای مجدی با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
یا محمد تو یک انسان کاملی هستی و هم صفات جلالی. چرا؟ چون خداوند دارای این صفات جلالی است. وجود تو باران سخاوت و نوازش نسیم مهربانی است در کویر آتشناک زندگی یک جهان که با دستان سبزت شمشادهای مهر و یاسهای محبت می کارند. باران که می بارد رحمتش تو هستی که عطر خوشش در جهان ما جاری است. انشاءالله که ما مسلمین جهان در مسیر نبوی حرکت کنیم. صحبت از خوان کریم است و تهی دست ما، دست ها گرم قنوتند زهاجات لبریز. یا امام حسن مجتبی. سپاسگزارم. فریبا زنگنه، هفتکل، خوزستان.
دل در غم سوگ مصطفی است، مهدی جان لبریز ز داغ مجتبی است، مهدی جان دلها همه در سوگ رضا می گریم، حق است که صاحب عزاست، مهدی جان. ربایی مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی. التماس دعا.
در دقایق پایانی ویژه برنامه از چشم سال کرامت به سر می‌بریم. خیلی ممنونیم از اینکه همراه این برنامه بودید تا به این لحظه. امیدواریم در دقایق پایانی این برنامه همچنان همراه ما بمانید. باز هم در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسدالله طاهررضی هستیم، مدرس حوزه و دانشگاه.
آقای دکتر طاهررضی، در نوبت واپسین گفتگومون هستیم شوربختانه و امیدوار بودیم که بتونیم بحث رو بیشتر از این بکاویم تا مباحث زیاد هست و مجال اندک، برسیم به بخش جنبدی از آنچه تا این لحظه گفتیم.
عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند که این حالا انتهایی ترین بحثمون این شد دیگه. اینها طریقیت دارن برای اینکه ما به موضوع برسیم. یک مصداقی از موضوعیت این مناسبت ها رو من تو این فرصت باقی مونده خدمت شنوندگان عزیز به عنوان یک مصداق عرض بکنم. حتما شما شنیدید بعضی از افراد خیلی محبوب و دلنشین و دلچسبن، بعضی هم نه محبوب نیستن، هرچی هم تلاش میکنن تحویلشون نمیگیرن. یه دلیل داره این. حالا از قرآن میخونم، در آیه مبارکه اینجوری میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. میگه اونهایی که پیامبر و خداوند رو اذیت میکنند، خداوند اونها رو لعنت میکنه در دنیا و آخرت و اعد لهم عذابا مهينا. یک عذابی برای اونها پیش بینی کرده، اون عذاب خاریه. ببین عذاب ها متعدد هستش، یکی از اون عذاب ها خار بودنه، یعنی دوستش نمیدارن، تعویلش نمیگیرن، احترام نمیدارن. چون انسان ذاتاً میدونی که یکی از فطریات انسان این هستش که دوست داشته باشه، مورد محبت قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره. میگه عذابی که در اینجا براش پیش بینی کردم، خود خدا داره میگه سوره احزاب آیه 57، اینی که ذلت و خاری هستش. خب هممون دوست نمیداریم، همه دوست داریم عزیز باشیم و محبوب باشیم. بنابراین اذیت کردن خداوند و پیغمبر به چی هستش؟ میگن که دستورات خداوند و پیغمبر رو شما زیر پا بگذارید. ما اگر بخوایم به دستورات خدا و پیغمبر عمل کنیم چه چیزایی باید انجام بدیم؟ باز در خود قرآن کریم یک آیه هستش که اینو دیگه خیلی از شنوندگان عزیز در سوره مبارکه فتح هستش آشنا هستن، محمد رسول الله و الذین معه. یعنی اگر میخوای پیغمبر رو اذیت نکنی، اگر ادعا میکنی که پیرو پیامبر هستی، این ویژگی ها را در خودت به وجود بیار. اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، با اونهایی که به پیامبر نزدیکترن مهربان باش، با اونهایی که با پیامبر فاصله دارن دوری بکن. حالا این تو همه جا میسازه، یکی در عرصه بین المللی هستش، خب با کسانی که با دین ستیز هستن شما با اونها رفاقت نکن و اونهایی که دیندار هستن ارتباط برقرار کن، نزدیک باش. در حتی جامعه کوچیک اطراف خودمونم، تو همسایه هاتون اگر افرادی هستن که به مسائل ارزشی پایبندترن، تو نسبت به اونها مهربونتر باش. و اونهایی که با ارزش ها فاصله دارن، نمیگیم سر ستیز داشته باش، حداقل باش نرد عشق نباس. یعنی بعضی هستن شما میبینی اصلا کشششون به اون سمت هستش،
بله،
و نسبت به افرادی که به ارزش ها پایبندترن بی‌اعتناترن. میگه این دقیقاً باید برعکسش بکنی. ببین این در مصداق کوچیکشون، در مصداق کلانش، تراهم رک انسوت جدن، در حال رکوع و سجود اونها را میبینید. و یکی دیگه هم سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. این سه تا ویژگی هستش. ببینید منتقدترین انسان به انسان خود انسانه. اصلا دلیل این که این همه هزینه آرایش و پیرایش و اینها میشه، چشم دیگران نیست، چشم خودمونه. خودمون از خودمون انتقاد داریم، بله، که جلوی آینه وای میسیم، این همه به خودمون، به لباسمون، به سر و وضع خودمون ور میریم، درست؟ میگه میخوای مورد فکر میکنیم که مثلا چون اینجوریم کمتر مورد توجهیم، اگر اینجوری باشیم بیشتر به ما توجه میکنن. میگه ببین اشتباه نرو، مورد توجه نبودن تو به خاطر این نیست، به خاطر یک چیزی هست به نام نورانیت باطن. ببینید شنوندگان عزیز دقت بکنن دور و برشون، گاهی پیرمردا و پیرزنهایی هستن که خیلی عزیز و دوست داشتنی هستن، همه دوستشون دارن، و بعضیا هستن با وجود اینکه پولدار و مقامدار اینا هستن خیلی مورد اعتنا قرار نمیگیرن. رمز این که اونها مورد توجه هستن و اینها نیستن به خاطر اون نورانیت باطن هستش. و اگر بخوایم نورانیت باطن رو پیدا بکنیم، یک راه وجود داره، آسون‌ترین راه، هر چقدر سجدتون بیشتر باشه، حالا چه تو نماز چه تو غیر نماز، نمیدونم چه سری بین سجده و نورانیت وجود داره، هر چقدر سجدتون بیشتر باشه نورانیتتون بیشتر است.
آقای دکتر من خیلی از شما سپاسگزارم و امیدوارم که ما تونسته باشیم از پس این بحث ها در برنامه از چشم سار، از چشم سار کرامت، یک چراغی رو روشن کرده باشیم در قلبی، و این هم ذخیره اینجاست برای ما و هم ذخیره آخرت. سپاسگزارم که در برنامه ما حاضر بودید. متشکرم.
در شما جناب دکتر اسدالله طاهر رضی صحبت کردین از دوران پیش از تولد فریمر و بعد از تولد این امام بزرگوار. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده هم مورد استفاده شون قرار گرفته باشه، همونطور که ما حظ کافی و لازم رو بود. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. خیلی ممنونیم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با ویژه برنامه از چشم سار کرامت.
و اینکه خواهش میکنیم در لحظه های معنوی امروز و فردا حتما از ما هم به دعای خیر یاد دارید.
خدا نگهدار.
بدرود.